نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من
اکبر بزرگنر هستم، گزارشگر افتخاری شما از خرم‌آباد لرستان. در رابطه با موضوع برنامه که فرمایش میکنید، سند حکم یک مدرک واقع میشه که ما صاحب یک ملکی هستیم، یک کشوری هستیم و قراردادی را که میبندن همون سند است. سند میزنن که بله این میراث فرهنگی مال کدوم کشور، متعلق به کدوم کشوره. قبلا رو سنگ مینوشتن، رو پوست و چرم مینوشتن. الان با پیشرفت علم و تکنولوژی برگه سبز به نام سند مالکیت میاد. پس تمام میراث فرهنگی ما، آثار تاریخی ما ثبت جهانی شده به نام ایران عزیزمون، که باید همه از این هویت و ملیتمون دفاع کنیم و مواظب باشیم که به نام کسی ثبت و ضبط نشود.
خیلی ممنونم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال میکنی. خانم عزیزی از مسجد سلیمان، پیامکتون رسید اما در مورد موضوع برنامه صحبت نکرده بودید. و همینطور خانم کاظمی از قزوین. بله، از شما خواستیم که به ما بفرمایید از نظر شما سند چه تعریفی داره و سند شامل چه نوشته‌ها و مکتوباتی میشه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558. در بخش گفتگوی ویژه تا ثانیه‌های دیگر صحبت کنم آقای دکتر نوروز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد الهیات، در مورد شیخ کلینی. خدمتتون عرض می‌کنم که مهمترین اثر کلینی کتاب کافیه. این کتاب از برجسته‌ترین منابع حدیثی شیعه و مهمترین و معتبرترین منبع از کتب اربعه است. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر نوروز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد الهیات. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و سپاس از دستندرکاران برنامه سرزمین من.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده. آقای دکتر امینی، درباره آثار و اقدامات شیخ کلینی در زمان حیاتشون صحبت میفرمایید؟
بله، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، معروف به ثقت الاسلام کلینی، از محدثان بزرگ شیعه هست که نویسنده کتاب معروف الکافی هست که یکی از کتب اربعه شیعه به شمار میره.
بله.
ایشون در حوالی نیمه دوم قرن سوم هجری، در حوالی سال 258، در روستای کلین که از توابع شهر ری هست، یکی از روستاهای حومه تهران محسوب میشه، به دنیا اومد و عرض کنم که تحصیلات مقدماتی خودش رو نزد پدر خودش یعقوب ابن اسحاق که از علمای معروف ری بوده و همینطور دایی خودش علی ابن محمد علان رازی تحصیلات مقدماتیش رو طی میکنه و بعد ادامه تحصیلاتش رو در شهر قم دنبال میکنه که اون زمان یکی از مراکز علمی بوده و مخصوصا علم حدیث در اون منطقه رونق ویژه‌ای داشته. ایشون عازم قم میشه و کتاب کافی رو در طول 20 سال در شهر قم تدوین میکنه که خب اگه راجع به خود کتاب کافی هم بخوایم نکاتی گفته باشیم، این کتاب در 8 جلد هست که دو جلد اولش معروف به اصول کافی هست و جلد آخرش معروف به روزه کافی هست که قسمت مربوط به مواعظ و قصص هست و 5 جلد بقیه فروع کافی حساب میشه. در بخش اصول کافی ایشون مباحث مربوط به اعتقادات رو میاره و کلیات به قول معروف اصول و مبانی دینی رو روایت های مربوط به اون رو طبقه بندی میکنه. در بخش فروع هم که از طهارت تا دیات ابواب مختلف فقهی رو ذکر کرده و در قسمت روزه هم که روایت های متفرقه در موضوعات گوناگون شامل میشه.
بله.
علاوه بر این شیخ کلینی کتاب های دیگری هم داشته که متاسفانه این آثار دیگه به دست ما نرسیده، آثاری مثل الرد علی القرامته یا رسائل الائمه که مربوط به نامنگاری های امامان بوده یا الرجال یا فضل القرآن و همینطور یک کتابی داشته به نام ماقیل فی الائمه من الشعر که مجموعه اشعاری بوده که در فضائل اهل بیت سروده شده بوده که متاسفانه این آثار فقط اسمشون تو فهرست ها ذکر شده و از خود درسته. این آثار فعلا چیزی در اختیار نداریم. اما مهمترین کتابش همون کتاب کافی بود که عرض کردم و خوشبختانه در اختیار داریم و نسخه های متعددی نزدیک به 25 نسخه شناخته شده و ارزم به حضور دارای مشخصات کامل ما از این کتاب در اختیار داریم.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون آقای دکتر نوروز امینی، عضو هیئت علمی دانش و استاد الهیات. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت می‌کنم با آقای دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد اسناد ملی و میراث مکتوب. خدمتتون عرض می‌کنم که 19 ژوئن روز جهانی آرشیو که اهمیت اسناد و میراث مکتوب رو نشون میده. این موضوع گویای این مسئله است که همه کشورها به میراث مکتوب خودشون اهمیت میدن. اکنون بیشتر کشورها در تلاش هستن که آرشیوهای ملی و میراث مکتوب خودشون رو به عنوان سند هویت خودشون تقویت بکنن. سازمان اسناد ملی ایران هم یکی از اعضای شورای جهانی آرشیوه و این شورا برنامه و خط مشی اعضا رو در سراسر دنیا تعیین میکنه که استفاده اعضا از تجربه یکدیگر فراهم بشه. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام و یاد خداوند بزرگ سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی خانم عزت ناصری و شنوندگان فرهنگ رادیو فرهنگ هستم خدمت.
متشکرم آقای دکتر تتری. در مورد چرایی و چگونگی این روز و نامگذاری این روز صحبت می‌فرمایید.
بله، خب من ابتداعا این روز رو روز اسناد ملی و میراث مکتوب رو خدمت سرکار عالی و شنوندگان تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم.
توجه بفرمایید، ما در تقویم خودمون بعد از سال 1349 که در همین روز قانون اسناد ملی تصویب شد، یک روز رو به عنوان گرامی داشته روز اسناد ملی داشت. یک چند سالی وقفه افتاد و باز هم به درخواست اهالی فرهنگ این روز بار دیگر با عنوان جدیدی، یعنی روز اسناد ملی و میراث مکتوب، نامگذاری شد. در حقیقت برای گرامی داشته این موضوع هست و این اهمیت رو بدونیم که اسناد در پژوهش‌های تاریخی، پژوهش‌های علمی نقش اصلی و تاثیرگذار رو دارن. همونطوری که سرکار عالی هم به درستی اشاره فرمودید، در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، شاید از ابتدای قرن بیستم، من بخوام مثال بزنم، کشورهای مثل بریتانیا، ایالات متحده و آلمان، اومدن یک اهمیت ویژه‌ای برای آرشیوهاشون و آرشیوهای عمومیشون قائل شدن، برنامه ریزی جدیدی رو ارائه کردن مبنی بر بازیابی اسناد به خاطر اهمیتی که در حوزه توسعه یافتگی داره. اومدن اهمیت دادن و حتی برخی از این کشورها آرشیو ملی و سازمان اسناد ملیشون رو به بالاترین مرتبه سیاسی مربوط کردن. یعنی اگر اون دولت‌ها حالت پارلمانی داشتن، مرتبط کردن با نخست وزیر، اگر جمهوری داشتن، مرتبط کردن با خود رئیس جمهور، و این نکته رو نهادینه کردن. کشوری که اشتباهات تاریخ خودش رو نشناسه، خطاهاش رو تکرار میکنه.
درسته.
امروز اگر من بحثی در مورد نقش اهمیت اسناد خدمت شما در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میگم، شاید این نکته رو همین الان اذعان میکنم، این تجسمات امروز ما در آینده مطالب بیشتری و بیشتری از این موضوع اکتشاف میشه و استخراج میشه. در حقیقت اسناد ابزاریه برای تسهیل پیشرفت در زمینهای اقتصادی و اجتماعی. یعنی ما وقتی که میگیم باید برای بیرون کشیدن گوشه‌های مبهم و تاریک تاریخ خودمون به روش‌های علمی وابسته بشیم و به شکل علمی کار کنیم، نخستین قدم ما در حقیقت شناخت منابع و اسناد دست اوله. بالاترین و با کیفیت‌ترین اسناد هم منابع هم اسناد هستن.
درسته.
به چه دلیلی؟ به دلیلی که اسناد صادق‌ترین، دقیق‌ترین، شفاف‌ترین معیار و سالم‌ترین ابزار تجلی رفتار گذشتگان رو دارن و یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های پژوهش و به مثابه بخشی از حافظه ملت ما به شمار میره. اینه که دنیا بهش اهمیت میدن و میدونن یکی از ابزارهایی که میتونه پیشرفت کنه. امروزه هم در بحث مدیریت دانش به نظر میرسه باز اسناد یکی از ابزارهای مهم در دنیا. ما بحث مدیریت دانشی که داریم میگیم، یکی از ارکان مدیریت دانش اینه که تمام سابقه بکا و میراثی که مثلا در این سازمان وجود داشته به سرعت در اختیار اون مدیر و کارشناسان قرار بگیره، که ابزار این کار اسناده و اسناد در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امروزه به ویژه حتی در حوزه‌های هنری خیلی قابل تعامل و تاکید هستن و یک جایگاه ویژه‌ای رو در تمام دنیا براش باز کردن. از همون دوره پیش دبستانی شروع کردن آموزش میدن به نسلاشون.
بله.
اینقدر اصلا نمایشگاه‌هایی میذارن، میبرن مردم رو، میبرن دانش آموزان رو از نزدیک عکس، و میدونید تنوع اسناد صرف اون اسناد کاغذی نیست. امروزه حتی فضای مجازی هم ورود پیدا کرده به این عرصه. این شبکه‌های اجتماعی که به وجود اومده خودشون یک شیوهی در تولید سند و زیر مجموعه اسناد به شمار.
بله، همونطور که فرمودی در تاریخ نگاری واقعا اسناد از اهمیت بسزایی برخوردارن. فرصتمون خیلی محدوده آقای دکتر تتری، نمیتونیم بیش از این در خدمت شما باشیم و از توضیحات ارزشمندتون بهره مند بشیم. بنابراین همینجا و در این لحظه از شما خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید. درود بر شما
و شنوندگان.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. Thank you.
پیام آن منادی بزرگ وحدت است. تا همیشه میزان رأی ملت است. این پیام دلشین و آشناست، سرنوشت میهن به دست ما.
من از همه قشر ها، از همه ملت می خواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
جغرافیای انتخابات از مباحث مهم جغرافیای سیاسی است که از طریق همین گزینش‌های سیاسی مهمترین افراد سیاسی کشور به صورت رسمی انتخاب می‌شوند.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 20. بر اساس کدام اصل قانون اساسی، ریاست و نظارت بر کار وزرا و هماهنگ ساختن تصمیم وزیران و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است؟ الف اصل 142، ب اصل 139، جیم اصل 134، دال اصل 83. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 19 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 19 گزینه الف یعنی اصل 126 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند با عرض سلام و قبولی اطاعت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه سرزمین من، سند در زمان قدیم سند وامی بوده که از اون در مکتوب کردن حساب خرید و فروش بردگان و کالای تجاری بدهکاری و بستانکاری استفاده کرده، اما امروزه به عنوان ثبت املاک، حسابداری و بازار تجاری استفاده میشه و این پیامک رو برای ما فرستادن. خیلی ممنونیم از اینکه در موضوع برنامه شرکت کردید. آخرین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم و مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما می‌شنویم. امروز خیلی فرصتمون کم هست آقای مختاری اصفهانی.
منم خیلی کوتاه.
درود بر شما. زنده باشید.
اولی تاریخ مربوط هست به سال 1300 که وبا در منطقه سرخس در واقع میشه گفت آسیب فراوانی به منطقه زد، تا اونجایی که دولت ایران مجبور شد از سفارت فرانسه برای مقابله با این وبا در واقع کمک بگیره
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1309 که زلزله در خوی و سلماس هست، که این زلزله یکی از زلزله‌های بسیار مهیب تاریخ ایران هست که طبق برآورد اون موقع در اولین در واقع برآوردها 2000 نفر کشته شدن و مردم سعی کردن با در واقع کمک‌های خودشون به کمک مردم خوی و سلماس برن که بیشتر سلماس از این زلزله آسیب دید. و نکته جالب اینجاست که انجمن‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی و اجتماعی با برگزاری کنسرت و تئاتر سعی کردن که برای مردم زلزله زده خوی و سلماس اعانه جمع کنند که در اون موقع به عنوان اعانه ملی معروف بود.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1325 که پس از اینکه احمد قوام به شوروی سفر کرد و پس از دیدار با استالین در واقع وعده نفت شمال رو داد و همچنین از سوی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل شکایت از شوروی رو پیگیری کرد، نهایت نیروهای شوروی از ایران خارج شدند و فرقه دموکرات در آذربایجان و کردستان بدون پشتوانه خارجی باقی موندن که نهایت اونها که با پشتوانه خارجی بر سر کار اومده بودن در آذر ماه 1325 هم در واقع ریشهشون از سرزمین ایران کنده شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1341 انحلال مجلس ملی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا به درخواست علی امینی و دستور محمد رضا شاه هستش که خب مجلس شورای ملی دوره 20مش با توجه به اینکه هم انتخابات پرشایبه ای داشت و همین که در واقع دولت شریف امامی در واقع متهم بود به این که در این در واقع مجلس اعمال نفوذ که قبل از اون هم منوچهر اقبال به عنوان رهبر حزب ملیون کاندیداهای خودش رو در واقع وارد مجلس کرده بود. مجلس 20 در واقع مجلسی بود که میشه گفت نحس بود، نهایت هم با فرمان محمد رضا شاه هم این مجلس و هم مجلس سنا تعطیل شد.
بله.
و دکتر علی امینی در این باور که به اصطلاح قدرت رو داره اما در غیاب مجلس راه رو برای برکناری راحت خودش توسط محمد رضا شاه تسهیل کرد.
کمتر از یک دقیقه فرصت دارید.
خواهش می‌کنم. مناسبت تاریخی بعد که مربوط است به 1357 برگزاری مراسم 40 شهدای یزد، جهرم و اهواز در سراسر کشور هست که با توجه به در واقع قیام مردم قم در 19 دی 1357 چه یک سلسله مراسم چلون در سراسر کشور برگزار شد که همین سلسله وار بودن و زنجیروار بودن این مراسم موجب شد که سقوط سلطنت پهلوی رقم بخوره که خب چلون مردم قم در تبریز، چلون مردم تبریز در یک و نهایت به صورت سراسری در سراسر کشور چلوم مردم یزد و جهرم و اهواز برگزار شد. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1359 تصویب آرم جمهوری اسلامی توسط امام خمینی و رئیس شورای انقلاب که رئیس جمهور بود.
بله.
در واقع در چند روز رخ داد که طرح توسط حمید ندیمی در واقع طراحی شده بود.
متشکرم.
و در اون سعی شده بود المان‌های مختلفی
سپاسگزارم
از جمله شهدا و صلح و
روزتون بخیر آقای مختاری اسفانی. خدا نگهدار مردم
خدا نگهدار
خدا
حریر مهربانی
یا
زامن
آزامن
پای پنجره نشستم کوچه خاکستری باز زیر بارون من چه دلتنگ تن امروز انگار از همون روز از حال و هوام رنگ توه کوچه دلتنگ توه
با
باورش نمی شود روزی برسد که حسرتش به واقعیت تبدیل شده و پس از سالها انتظار برای خدمت در کفشداری حرم مطهر دعوت شود. باورش نمی شود او هم بالاخره یکی از خدمتیاران کفشدار خانه دوست شده باشد.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم جز این نشونه، واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
خدمتیاران کفشداری مانند سایر خدمه ها به صورت افتخاری خدمت می کنن. از 20 کفشداری شبانه روزی 5 از این کفشداری ها ویژه خواهرانه. خدمت چند ساعته و سرگاه ایستادن توان و قوت جوانی رو می طلبه تا انرژی و نیروی خودشون رو بتونن صرف چنین امری کنن. بنابراین افراد 25 تا 45 سال معمولا تو گزینشش قبول میشن و افتخار خدمت رو پیدا میکنن. سایر خدمت‌های 12 ساعته در دو کشیک روز، ساعت 6 صبح تا 6 بعد از ظهر و شیفت شب از 6 بعد از ظهر تا 6 صبح تقسیم میشن و گردش اون هم هر 8 روزه. افرادی با مدرک لیسانس و دارای شایستگی‌های اخلاقی و اجتماعی و همچنین سکونت در مشهد شرط دیگر جذب خدمتیاران کفشداری هستش. اینجا گذر زمان معنی پیدا نمی‌کنه. عشق و علاقه خدمت به زائران امام رضا اونقدر ما رو به خودش مشغول کرده که وقتی که سرمون رو بالا میاریم و به ساعت نگاه میکنیم اصلا باورمون نمیشه که ساعت هاست در حال رد و بدل کردن کفش و شماره به زائران هستیم. این جنب و جوش ما رو از گذر زمان غافل میکنه.
هوای شهر تو و بوی گلاب پیچیده توی اتاقم مثل خواب، داره بدجوری قریبی میکنه، آخه جست و دردم و کی میدونه.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشستم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش رو میزنی جلده در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موشت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون داد. تو باید میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. حسن بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
Thank you.
قسمت 14، اینجا تهران است، صدای